أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. و علا بیت طیبین الطاهرین الهدات فی المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و لوطا اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. نظر مبارك سروران معظم و حضار گران قدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره شریف عنکبوت می باشد. خاطر مبارک استحضار دارد، بازگو کردیم در این سوره شریفه خداوند سبحان به اعلام و بزرگانی از میان شخصیت‌های قرآنی و الهی اشاره می کند. در ماجرا و حکایت گذشته که لطائف و ظرائف اون بررسی شد، سخن از ابراهیم بود و در همان ماجرا اشاره شد که از تربیت شدگان محضر ابراهیم و از مؤمنان واقعی به ابراهیم لوط است. این پیغمبر بزرگوار الهی نسبتی هم با حضرت ابراهیم دارد، همان گونه که دیشب گفتیم، و در محضر این نبی بزرگوار الهی تربیت شده است. محدوده این که جناب لوط انجام وظیفه می کند که اتفاقا در لابلای بحث امشب یه نکته خاصی هم هست عرض می کنم در این باب. قسمت‌های شمالی سرزمین فلسطین امروز می باشد، منطقه صدوم در اصطلاح جغرافیای قدیم و پاره از آبادی‌ها و مناطق وابسته اون که یه منطقه بندری است، بندر صدوم. و لوط اذ قال لقومه، خداوند سبحان لوط را پیغمبر، چون معمول است فاعل این اذکر باید باشد، اذکر لوطن، یادآور کن، متذکر باش لوط را. اذ قال لقومه، ما کجای ماجرای لوط را می‌خواهیم بررسی کنیم؟ اون دعوت لوط را، شیوه بیانی تبلیغی عملکرد جناب لوط را می‌خواهیم بررسی کنیم و استفاده کنیم. اذ قال لقومه، هنگامی که گفت به قوم خود انکم لتأتون الفاحشه، شما می‌آورید فاحشه را. لتأتون الفاحشه، فاحشه می‌آورید از خودتون. لتأتون الفاحشه، کلمه تأتون رو در عبارت بعدی چون مناسبت بیشتری دارد خدمت عزیزان عرض میکنم و بازگو خواهد شد. واژه فاحشه در قرآن کریم علی‌القاعده به اون زشتی هایی گفته میشود که اینها هم قبح فراوان دارند و هم قبح ظاهری دارند. اون قبحی که ظاهرا هنگامی که دیده میشود آشکارا قبیح است، عیان میشود، آشکار میشود، و قبح اون هم شدت دارد، فزونی دارد. این رو در عرف قرآن فاحشه میگویند. و علل قاعده کلمه فاحشه نه کلن بلکه در کثیری از موارد قرآنی اون به انحرافات اخلاق جنسی اطلاق میشود. اون شذوذات و مسائل ناروای جنسی نوعا در قرآن نام اون فاحشه گذارده شده است. فرمود انکم لتأتون الفاحشه، حال این فاحشه شما چیست؟ فاحشه ایست که ما سبقکم بها من احد من العالمین، شما متاسفانه یه سنتی رو بنا کردید، یه عمل زشتی رو آغاز کردید که ما سبقکم بها احد من العالمین، گویا شما مبتکر این عملی، سابقه پیشین در امتهای گذشته و در میان انسانهای قبل این عمل نداشته است، شما متاسفانه بدعتگذار زشتی در این باب هستید. خب این خوده عنوان سبقت و جلوداری و پیش کسرت بودن هم میتواند مثبت باشد هم میتواند منفی باشد. از یه سوی قضیه از سابقون از سابقون اولئک المقربون پیش تازان وادی خیر جلوداران جاده سعادت و کمال اونها که ابتکار مسائل خیر رو در بین انسانها اندیشه پاک را عمل پاک را بردوش کشیدند اون علم جلوداری این میدان رو اینها مسلم فضیلت و مقامشون از دیگران بیشتر است و جایگاه والاتری دارند و انسان ها همیشه یاد اونها رو به خیر دارند یاد اونها رو با تجلیل دارند و از اون سوی قضیه متاسفانه نقطه مقابل اون هم هست کسانی که در زشتی ها در خبائث در بدعت ها در سنت های غلط در مظالم اجتماعی در تفکرات زشت و ناپسند اینها جلودار و پیشکسوت بودند اینها هم ائمه الضلاله اینها هم ائمه الکفر به تعبیر قرآن جلودارانی هستند که نام نکبت و زشت اینها برای همیشه باقی میماند و جاودان است. به هر حال نام قابیل و حابیل که توفیقی بود در سال گذشته در همین ایام در این بیت محترم مباحثشون رو بررسی میکردیم با هم و بازگو میشد خدمت عزیزان در چنین شبهایی، نام این دو مرد باقی مانده است، یکی جلودار وادی افاف و منطق و نفسانیت پاک و دیگری تجاوز و تعدی و خشونت نابجا و ستم و ظلم. نام این دو باقی است تا ابدیت ابد و تلو علیهم بخوان پیغمبر بر اینها نبع دو فرزند آدم را و این دو نام همیشه میماند. اینها پیشکسوتن. قرآن میگه شما در فاحشه پیشکسوت شده اید، لیک سوراف دعا گم کرده ای. متاسفانه اینها از دستبوس میل به پابوس کرده ای، قربان تو ترقی معکوس کرده ای. اینها واژگون ترقی کرده. ما سببکم به ها من احد من العالمین. خب چیست این فاحشه؟ هم باید گفته شود، یعنی جناب لوط هم میخواهد متذکر شود این زشتی را برشمارد و هم در این حال باید به گونه‌ای بگوید اگر فاحشه است که نمیشه خیلی فاحشه را بستش داد، اگر فاحشه است که نیاز به شرح فراوان ندارد، اینجا علاقلو یکفیه الاشاره، باید جمله‌ای گفته شود و رد شود. لذا در این حال هم تذکر داده میشود هم در نهایت ادب و در نهایت عفاف به این قضیه پرداخته میشود. بارها بنده متذکر شدم انبیا طبیبند و طبیب حاذق و طبیب متعهد آن است که بیمار خود رو دقیقا مطلع کند با وضعیتی که دارد، حالا با اون لطائف بیانی و خصوصیاتی که دارد، اما طبیب خوبی نیست که پنهان کاری کند. طبیب حاذق اونه که کاملا درد رو تشریح کند، توضیح لازم رو بدهد، وقتی مقاومت میبیند و به هر حال میبیند زمینه مناسب رو و درمان و راهکار درمانی رو نیز کاملا توضیح بدهد. انبیا طبیب حاذق و متعهدند. اینها دقیقا دردهای جامعه رو بازگو میکنند و راه درمان اون رو نیز توضیح میدهند، به این شیوه عملی برخورد میکنند. لذا جناب لوط فرمود انکم لتعتون الرجال و تقطعون السبیل. شما انکم لتعتون الرجال، کلمه تعتون رو قبلا دیدیم، گفتیم می آورید یا می آیید. انکم لتعتون الرجال، کلمه تعتون در اصل ماضی اون عطا یعتی به معنای آمدن است. شما می آیید رجال را، چی از این جمله می فهمید؟ یعنی وقتی که این خدمت عزیزان گفته می شود شما می آیید مردان را، خب این هیچ معنای مثلا ممکنه خاصی بدون نداشته باشه، اما خب شیوه بیانی قرآن کریم اون لطافت و ظرافتی که دارد همین است. حضرت علی اعلی میخواهد به این عمل کرده زشت این جماعت که اون شذوذ جنسی ناروا باشد، همونی که به هر حال متاسفانه و علی التأسف در دنیای امروز نیز برای خود جماعتی دارد و مکتب و دستک و دفتری دارند در خیلی از کشورهای به ظاهر خب به هر حال مترقی و متمدن دنیای امروز، تو اونها هم اتباع و اصحاب جماعت لوط محسوب می شوند همون همسکشوال ها. خب به هر حال اینها رو قرآن خداوند سبحان میخواد بازگو کند، اما لتعتون الرجال، این او ادب قرآنی است عزیزان که گاه در موارد مشابه گفته شده است. خداوند سبحان به جای اینکه تصریح کند به این معنا که اینها چه می کنند و چه اشتباهی رو انجام می دهند، می فرماید شما می آیید نزد مردان. حالا آمدن اهدافی دارد، اغراضی دارد، مقاصدی در اون نهفته شده است، اما با یک کلمه دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، بیش از این ما نزدیک نمیشیم. بارها در قرآن کریم از مراودات جنسی حضرت باری تعالی به این لطائف یاد کرده است، لیکن لا تواعدوهن سر را. شما وعده سر ندید. سر یعنی چه؟ یعنی عمل جنسی. گاه میبینید اصلا خود کلمه نکاح و انکه حل ایاما منکم و صالحین من عبادکم، کلمه نکاح که در قرآن به کار برده شده است، در سنت نبوی به کار برده شده است، این کلمه نکاح به معنای انعقاد است، نه به انعقاد عقد است، گره زدن از عقده النکاح، نه به معنای مسائل دیگر، به کنایه مطرح میشود، نه به اینکه فرحال تصریح باشد، یا اینکه مثلا من قبل ان تمسوهن، شما مس اگر لامس تمون نسا، لمس مس، و این لمس و مس کجا و پاوی از مثال دیگر کجا؟ اما خداوند سبحان یه مقدماتی را یه ذهن رو تقریب می کند، اما هرگز تذکر نمی دهد، هرگز تصریح به اون معانی نمی شود، و این ادب قرآن کریم است. این همون ادبی است که وجود مقدس رحمت للعالمین وقتی میان در حضورش پاره زنان بعض از سوالات خاص خودشون رو میکنند، وجود پیغمبر رو اونچنان عرق میگیرد و اونچنان سیمای نازنین نبی مکرم رو شرم و آزر میگیرد که پاره از اصحاب که از دور نظاره میکنند میترسند بر حال پیغمبر خوف میکنند. یه چنین مکتبی است. ما داشته باشیم یا نداشته باشیم عزیزان، ما متخلق به این ادب باشیم یا نباشیم، این مکتب اینطور انسان میخواد. انسانی که این گونه کنترل میکند گفتار را، انسانی که این گونه وجودش خودش رو متزین میکند به این حیایی که در سیمای نازنین وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی به نمایش گذارده شده است. بنابراین میبینید خداوند سبحان نمیاد چند نقطه خالی بگذارد، نقطه چین نقطه چین مطلب بعدی، نه، عبارت گفته میشه، تصریح میشود به مقدمات، تصریح میشود به مطالب دورادور، تا هم در این حال مطلب گفته شود، هم تعلیم ادب باشد که بدانند انسان ها پیروان قرآن، همه چیز رو که نمیشود در زمان جاری کرد، هر لفظی که شایسته اون نیست که در محیط اجتماعی تفوه به اون بشه، بر زبان جاری شود، گفته شود، بر قلم جریان پیدا کند و متداول زبانها باشد در بین مسلمانان. و این رو باید جدی بگیریم عزیزان، سعی کنیم از این لطائف و ظرائف حکمت آموزی کنیم از قرآن کریم و از ادب نبی مکرم و از ادب اسلامی خودمون، و افتخار کنیم با اون که خداوند ما رو دعوت به اون میکند و به اون تعلیم میدهد و حافظ عفت کلام خودمون در محدوده خانواده، در محیط بزرگتر خانواده اجتماعی خودمون باشیم و پاس بداریم این تعالیم ناب قرآنی را، ما حافظش باشیم و ما نگهدار اون در محیط زندگی خودمون و محیط جامعه باشیم انشاءالله. فرمود تأتون الرجال، اتیان الرجال، پس مراد آن است که شما متاسفانه آلوده به این مسئله هستید که چنین عمل زشتی را انجام می دهید. و تقطعون السبیل، در ادامه مطلب برای که روشنتر باشد قضیه می فهمد، و تقطعون السبیل، شما قطع سبیل می کنید، قطع سبیل می کنید. این یه لطفی دارد باز این مطلب که خداوند سبحان بازگو می کند و بنده تا حدی عرض می کنم، باز این است که همان گونه که مستحضرید خداوند سبحان در وجود انسان قوا و قرائزی قرار داده است که این قوه ها و این قرائز هر کدام مسب و مسیر و مجرایی را دارد. کمال انسان به آن است که هر قوهی که در درون اوست اینها در مسیر خودش قرار بگیرد. تمام اینها را حضرت باری تعالی بر اساس حکمت حق در وجود ما قرار داده است و لوازم شخصیت ماست، لوازم انسانیت ماست این قوایی که خداوند در درون ما قرار داده است. حضرت علی اعلی برای این که انسان مدرک کلیات باشد، برای این که انسان بتواند روز به روز زندگی خودش رو متکامل کند، بتواند چراها را در وجود و در محیط و پیرامون خودش پاسخ بده، از مجهولاتش به معلومات برسد، قوه عاقله رو در وجود انسان قرار داده است. قوه عقل و عاقله در وجود انسان زیر و بمهای زندگی مادی و فراتر از اون هموار کردن جاده عبودیت و تشریع رو خداوند سبحان به قوه عقل، این نیروی عقل است که ما به وسیله عقل حجج الهی را می شناسیم. نیروی عقل است که ما به وسیله عقل به هر حال حجت بیرونی خدا، انبیا را، اولیا را، وحی را، شریعت را به هر حال استنباط میکنیم، استظهار میکنیم و استفاده میکنیم. خداوند سبحان برای شاداب بودن زندگی انسان و اون تعالی و تکامل انسان قوه عاقله را در وجود ما قرار داده است. مسب و مجرای آن هم مشخص است. در کنار قوه عاقله به هر حال ما نیاز به احتیاط داریم، نیاز به آن داریم که گاهی هم خیلی عقلانی در بعض از مسائل قدم بر نداریم، نیاز به بعض از ملاحظات داریم، نیاز به بعض از تأملات و احتیاط کاری ها داریم. قوه واهمه در وجود ما قرار داده شده است. ما به برکت قوه واهمه گاه خیلی اون حسابهای به هر حال دو ضرب در دو رو نداریم، یه ملاحظات دیگه ای رو داریم و یه احتیاط هایی داریم که اینها از برکات قوه واهمه است و در زندگی ما را حفظ میکنه. در کنار این حضرت باری تعالی قوه غضبیه رو قرار داده است که این قوه موجب عزت ماست. این موجب اون میشود که انسان مرز میشناسد، بوم میشناسد، وطن میفهمد، ناموس میفهمد، حد خودش، حق خودش رو حفظ میکند، پاس میدارد، دفاع میکند و به هر حال اون عزت و صلابت و قدرت رو در وجود انسان قوه غضبیه موجب میشود. این نیرو رو خداوند قرار داده است. اگر در وجود انسان قوه غضبیه نبود که ما موم بودیم به هر حال. اگر هر کسی تعدی میکرد ما حرفی برای گفتن نداشتیم. شما این که اگر عده‌ای قوه غضبیه نداشته باشن همین حالت رو خواهند داشت به هر حال. همون زبونی و همون جمله‌ای که امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید ذلیل است اون قوم و مردمی که در عقر دارشون دست در گریبان دشمن میکنن، یعنی دم در خونه‌شون. اینها اونقدر ضعیفن که به دشمن اجازه میدن بیان تو اتاقشون، درون خانه‌شون، بعد بخوان گریبانش بگیرن بیرونش کنن، بعد دشمن میکوبد اونها رو بر زمین. امیرالمومنین فرمود اینها ضعیفند، ذلیلند، زبونند، چنین جماعتی که در عقر دارشون با دشمن دست در گریبان میکنن. خود این قوه غضبیه در وجود انسان حکایات آن است که به هر حال آدمی رو مدافع میکند در حقوق خودش، در حدود خودش و در مرزهای خودش. در کنار این سینی رو از باری تعالی قوه شهویه را به ما داده است. قوه شهویه در وجود انسان یه نیرویی است که به برکت اون توالد و تناسل و استمرار نسل بشر در روی زمین است. انسان باقی مانده است. اگر قوه شهویه در وجود انسان نمی بود که تا با هم بشری باقی نبود، ما هم مثل خیلی از حیوانات منقرض می شدیم، از بین می رفتیم. این رو خداوند قرار داده است برای بقاء نسل، تناسل و نشاط بخشی و شادابی و پاره از لطافت ها در روح انسان. این مجرا و مسبی است که قوه شهویه در وجود انسان دارد. هر کدام از این قوا اگر در مجرای خود فعال شدن و ما کمک کردیم به فعالیتشون، شناختیم مسیر اینها را و استفاده کردیم، به همون مقدار ما انسانتر میشیم، به همون مقدار ما متکاملتر میشیم. هنگامی که عقله میجوشد در وجود انسان، عقل فعال، پویا، بررسی میکند، جستجو میکند، کاوش میکند، چنکاش میکند، این عقل فعال انسان رو انسان میکند، متکامل میکند. وقتی عقل خمود میشه، پوشیده میشه، سرپوش روش گذاشته میشه، حال به هر چیزی سرپوش روی اون گذارده میشه، خب اون تکامل انسانی ما کم میشه. اگر خدای ناکرده قوه واهمه در وجود انسان سر برآورد، فوران کرد، عقل ضعیف شد، واهمه قوی شد، انسان میشه موجود ترسوی، خیال پرداز وهمی، متاسفانه اشباحی، دیگه تو واقعیت زندگی نمیکنه، وهم انسان رو سرکوب میکنه. اگر قوه غضبیه در وجود انسان فوران کند، انسان با کمتر چیزی اگر بگن بالا چشم تو ابروس میزند، تمام، میکشد. اگر قوه غضبیه در وجود انسان فوران کند، انسان از ریختن خون انسانها لذت میبرد، دوست میدارد که به هر حال در کاسه سر دیگران بنوشد، تمام که بودن در طول تاریخ کسانی که به اینجا رسیده است قوه غضبیهشون، که اینها نشاطشون این بوده است که انسانها را مقابل اینها گردن بزنند، به اینها لذت ببرند. اینها جز با خون با چیز دیگری سیراب نمیشدند، با خون مظلومان. خب غضبیه اگر فوران کند حاکم باشد، این میشود انسان به کمتر چیزی نه تعادل دارد. شما بنده نمیخوام فرعی برم و حاشیه برم خدمت عزیزان، اما خب گاه میبینید وقتی انسان قوه غضبیه وقتی بیشتر داره شدت پیدا میکنه، کافیه که بگن آقا اینجا که ایستادید شما دوبله پارک کردید، کافیه کسی رد بشه بگه آقا مؤمن اینجا دوبله پارک کردی، یا بگه حق تقدم با ما بود، دیگه تمام است. دارد یه مطلب، یه متن قانون رو به شما تذکر میده که آقا اینجا حق تقدم با بنده بود، دیگه همونجاست که دیگه شما قوه غضبیه رو میبینید که چه نمایشی اونجا نشان میده. چه نمایشی نشان میداد که از این مسائل متاسفانه در کوچه بازارمون حالا نمیگیم مثلا در هر حال فراوان میبینیم من تاسف که میبینید به خاطر اندک مسئله و اخبارش هم گاه میخوانید در روزنامه ها و در مسائل قوه غضبیه فعال میشود مطلب تمام یک عمر ندامت و اندوه یا حلقه دار اما در این حال قوه غضبیه است نتونست قوه غضبیه رو در جای خودش مصرف کنه و قرار بدهد اون نبوده است که رهبانان باللیل اصن بالنهار اون نبوده که شیر میدان باشد اونجا که باید بغرد این جمله رو در حکمت 289 عرض میکردم و واقعا زیباست انجا الجد و فهو لیس قاض و سل و باد لا یدلی به حجت حتی یعطی غازی یا امیر المهم فمدین ابوذر اگر سیمای ابوذر باشد یا این عثمان ابن مزعون برادر رضایی پیغمبر اگر باشد این آنیست که نبینید اینطور ابوذر سرش پایین انداخته ساکت است او اگر روز میدان بیاد خواهید دید قوغا می کند میبینید امین یه مش استخوان چگونه میستد مقابل شیران میدان به هیچ زبونی و ترسی هم ندارد اونجا قوه غضبیش به زحمه میاد نه اینکه جلوی یه مؤمنی تذکری بهش داده است به تو چه ربطی دارد به بابا اگر این منطق باشه تو جامعه ما که نباید ما که اجتماعی نیستیم ما اگر زندگی اجتماعی میکنیم یعنی تو جامعه میخواییم زندگی کنیم میخواییم مدنی باشیم در تمدن زندگی کنیم لازمش اینه که من التزم به شیء این التزم به لوازمه در جامعه زندگی کردن زندگی فردی نیست ما باید ملتزم باشیم به حقوق دیگران بلا که این زندگی اجتماعی نمیشه متاسفانه ما عادت کردیم فقط خودمان رو ببینیم خواسته های خودمون رو ببینیم مشکل خودمون رو ببینیم و توجهی به این نداشته باشیم خب این نمیسازه با زندگی اجتماعی این سازگاری ندارن لذا هر جا کم بیاد از قوه غضبیه استفاده میکنن بعضی ها مثلا فرض بفرمایید خب اگر قوه شهویه در وجود انسان فوران کند یعنی اگر قوه شهویه حاکمیت پیدا کند نتیجه اون میشود که دیگه وجود انسان مبتذل میشه یعنی تمام خواسته و وجود خلاصه میشود بر سر شهوت نهادن هستی و خلاصه میشه زندگی انسان در یه مراوده حیوانی صرف همانی که بعضی از بزرگان به خاطر اینکه به اینجا منتهی نشه از خیلی از مقدماتش اجتناب می‌کردن از مقدماتش اجتناب می‌کردن حالا بگذرید وارد این مقوله نشم خدمت هست اگر قوه غضبیه در وجود انسان فوران کند انسان از ماهیت و واقعیت انسانیش متاسفانه فاصله می‌گیرد و دیگه عمر به گونه دیگر می‌گذرد علی التأسف خداوند سبحان در اینجا فرمود اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شما مشکلتون این است که به اشتباه و به خطا رفتید شما اکتفا کردید با جنس خودتون و تقتقون السبیل و شما اون راهی را که خدا در وجودتون قرار داده است اون مسیر قوه شهویه‌ای که باید استفاده کنید اینو قطع کردید اینو بریدید سبیل راه رو بند آوردید شما به بیرا وقتی راه اصلی بسته می شود خروج اضطراری می شود شما رفتید به راه دیگر شما از راه به بیراه رفتید از راه به چاه رفتید و تقتعون السبیل متاسفانه و تعتون فی نادیکم المنکر و همینطور هی رشد پیدا کرده کارتون به حدی رسیدید که به تعتون فی نادیکم المنکر کلمه نادی به معنای مجلس یعنی محفل عمومی وقتی که در محفل کسی باشد در مجلس کسی باشه بهش میگن نادی اندیه نادی میشه محفل وقتی که کسی هست توش ممکنه تو مجلس کسی نباشه اونجا مجلسه او محفله ولی نادی نیست نادی به وقتی میگن که پر است خاصون به اهله و تعتون فی نادی کم المنکر شما به گونه شده است که دیگه در محافل عمومی هیچ عبایی ندارید از این که فحشا مرتکب بشید از این که همین زشتی هاتون را علن انجام بدهید شما کارتون به اینجا رسیده است که هیچ ادبی ندارید در ذیل این آیه شریفه در فرمایشات معصومین علیهم السلام روایاتی است در این آیه که دارن مثلا پاره از عمل کرد قوم لوط رو معصومین اشاره میکردن که من عبا میکنم و حیا میکنم بعضی از اینها رو در محضر اون بارا که عزیزان بگم که خلاصه کلامش بار میگردد بر میگردد به بی آزرمی و بی حیایی کامل این نکته رو توجه داشته باشید سروران معظم این نعمت بزرگی است این نعمت حیا نعمت حیا نعمت بزرگی است در مسائل جزئی والدین در درون خانه نسبت به فرزندانشون آموزنده این ادب عالی هستند اینی که داریم در لسان معصوم من القا جلباب الحیا فلاقی و تله
اون کسی که حیا رو بر می‌دارد، اون کسی که بی حیایی و تحاشی می‌کند در جامعه نسبت به شخصیت خودش یا دیگران، فلا غیبت له، غیبتش مجاز شمرده میشه. از موارد مجاز در غیبت آنجا کسی است که خود پرده بر خویشتن نمی‌گذارد. القا جلباب الحیا، پوشش حجاب، پوشش به حجاب حیا رو بر می‌دارد. سه کس را شنیدم که غیبت رواست، از او در گذشتی، چهارم خطاست در اون قطعه ابن یمین، تا می‌رسد به اونجا که یکی که خود می‌دارد پرده خویشتن. حیا پرده‌ای است بر وجود انسان، وقتی دریده می‌شود متأسفانه خداوند هم خیلی حقوق رو بر می‌دارد. در مجموع قوم لوط یه قوم بی حیا، یه قوم بی حیایی که فحشا علنی برای اینها افتخار است، در جمع هیچ اجتناب ندارن و ریشه تمام اینها هم به ناهنجاری های جنسیشون برمیگردد و اون خطای اول. و دیگه میدانید خطا هم خطا جلب میکند، خطا هم به دنبال خطا میآورد. فرمود و تختعون از سبیل و تعتون فی نادیکم المنکر. این شرح مشکلات این مردم است. خب کم نیست، اینها خیلی مسائل کلی است که این پیغمبر بزرگوار الهی مطرح کرد به اینها گفت. فما کان جواب قومه الا ان قالوا، پاسخ قوم لوط این بود که گفتن الا ان قالوا، جناب لوط اگر می توانی اعتنا به عذاب الله ان کنت من الصادقین، اگر راست میگویی لوط، به این حرفایی که میگی درسته، به این کارهای ما زشته است، اگر راست میگویی همون عذابی که وعده توست و خدای تو گفته است در حق چنین انسانهایی مثل ما، بسم الله این عذابت رو بر ما نازل کن. اگر راست میگویی بگو عذاب بیاید. گاهی این منطق رو بعضی کار میبرن، اگر مردی بزن، اینها به جناب لوط میگن اگر مردی بزن، اگر راست میگی عذاب را نازل کن، ما اومدیم که عذاب را متوجه بشیم. خب میبینید این شیوه سخن گفتن دیگه، اینا نیومدن بگن جناب لوط به چه دلیل این کار ما درست است یا نه، اگر این کار غلطه پس چی درسته. نیومدن اصلا، نه گفتگو کنن، نه مذاکره کنن، نه بررسی کنن، نه تأمل کنن. دیگه ظاهرا نمیتواند چنین انسان این کار را انجام بده. به طور کلی عزیزان، خود قساوتی که حاصل می شود، اون قساوتی که حاصل می شود از کثرت ذنب و گناه در وجود، می پوشاند عقل رو، می پوشاند منطق رو. دیگه انسان اون سیره انسانی رو ندارد، دیگه اون مشی انسانی رو ندارد، حوصله تأمل و تعقل ندارد. وقتی گناه رنج می گیرد و ظلمانی می کند صفحه دل و عقل را، دیگه این انسان حرفی برای گفتن ندارد، جوابی برای پاسخ دادن ندارد. و ما کان جواب قومهی، گفتند اگر میتوانی اعتناب به عذاب الله، این کنت من الصادقین. جناب لوط تمام سعی خودش رو مصروف کرد، درد رو بازگو کرد، راه رو نشان داد. در بعض از آیات قرآن دیدید که بنده هرگاه اون آیه رو بررسی کردم و رسیدم و گفتم خدا میداند، خود بنده بسیار متأثر بودم و تحت تأثیر قرار گرفتم. عزیزان هستند و میدانند گاه که حالت عادی از کف رفته است که وقتی این بزرگ مرد الهی اشاره میکند به این ناجوان مردان که هؤلاء بناتی هن اطهر لکم، وقتی که اینها میان درب خانهش میکوبن که میهمانانش از خانه بیرون بکشن به طمع، به اینها میگه هؤلاء بناتی، این دختران من، هن اطهر لکم. مسیر این است، من حاضرم دخترانم رو به ازدواج شما درآورم، شما دست از این عمل زشتتون و از میهمانان من بردارید. این غیرت میجوشد در دیگ وجودی جناب لوط. یه کسی که تا اینجا ایستاده است پای اصلاح جامعه، یه کسی که تا اینجا ایستاده است مایه رفته از خانواده خودش در راه بقای سلامت و معنویت و اون روابط درست اجتماعی در جامعه در این حد سرمایه گذاری کرده است جناب لوط، تا اینجا مردانه ایستاده است پای قضیه، دیگه خسته میشه، یه کار به اونجا میکشد که احساس میکند فائده ای نداره. اینجا یه تنبیش نیست، کسی هم طرفدار ندارد، نصرت و یاوری هم نمییابد جز همون عائله خودش. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. دیگه دستهای جناب لوط بلند می شود و خدا نکند که دست مظلومی بلند شود و خدا نکند که دست ولیی از اولیاء خدا و نبی از انبیاء الهی به نفرین برخیزد، که این دست باز نمی گردد الا اون که عقوبت سهمگین الهی وارد خواهد شد. جناب لوط میگوید خدایا من رو نصرت کن، علی القوم المفسدین، بر این قوم مفسد. خب اینها فسادشون مشخص است، فساد در نسل است، فساد در عرض است، فساد در قوانین الهی است.
جمله نو گفته می شود، استجابت دعوا کاملا مسلم است، موافقت اصولی قبلا گرفته شده. بعد دعا کرد در جناب لوط، ولما جاءت رسولنا، حالا خداوند شرح اومدن رسولان الهی به استجابت دعای لوط رو اینطور مطرح میکند: ولما جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين. نابودی قوم لوط همزمان با اینه که رسولان الهی میخوان بیان یه پیام زمینی برای ابراهیم دارن و اونگاه مسئولیتشون این است. این رسولان و فرشتگان الهی آمدن که شرح این ماجرا رو در سوره مبارکه زاریات و زاریات در ضیافت ابراهیم دیدیم. اونجا رسولان به لحاظ اون بزرگواری که تو انجام دادی و توانستی اون چنان از اسماعیلت بگذری، خداوند سبحان به خانواده تو، به این زندگی تو گرمای بیشتری میبخشد، یه نسل و ذریه بابرکتی به تو میدهد. میخواد از همین همسرت، همین همسری که پاش ایستادی اون پای تو ایستاده است، از همین ساره خدا میخواهد به تو اسحاق را بدهد. این بشارت اسحاق دارد. در آیات دیگر که وقتی این بشارت رو ملائکه الله گفتن، جناب ساره به هر حال گوش بود. وقتی که شنید که اینها گفتن که ما به تو بشارت میدیم، خداوند از همسرت به تو فرزندی میدهد، فسکت وجهها، اینطوری زد مثل خانم آگاهی، اینطوری به خودش زد و گفت که مثلا ای خدا مرگم بدگاه، این جمله رو بازگو میکنن. یه چنین چیزی گفت که عهد و انا عجوز و عقیم، آیا ما پیرزن 80 ساله؟ این پناه بر خدا، این چه مطلبی است که مثلا گفته میشه؟ پاسخ آمد: اتعجبی من امر الله، آیا از حکم الهی و امر خداوند سبحان اعجابی در وجود توست؟ خیر، معاذ الله، به تمام وجود من تسلیم اراده و فعل الهی هستم و شاکر نعمت او. بشارت به ابراهیم داده شد: قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه. اینو توجه بفرمایید، اولا یه نکته عرفانی اینجا وجود دارد که این بد نیست. به هر حال در پس هر گریه آخر خنده ایست، مرد آخر بین مبارک بندی است. نوعاً مزاج دنیا این چنین است که در کنار هر بشارت و تبریکش یک تسلیت هم وجود دارد، و در کنار هر تسلیتش یک تبریک وجود دارد. امشب من نگاه میکردم دیدم چند تا کارت بود، به هر حال مربوط به بعض از دوستان که خدای رحمت کند عزیزانشون رو، خب تسلیتشون بود امشب بود، مثلا برنامه‌ای داشتن که در اینا دیدم بعض از نور چشمی ها، خب شب دامادی اونها بود، می‌خواستن همسر به خانه ببرند، محبت فرموده بودن، کارت فرستاده بودن برای امشب. و این قصه زندگی ماست، نوعاً بشارت ها در کنار تسلیت هاست. این ظرفیت در وجود انسان باید ایجاد بشه، این دو ظرفیتی بودن که انسان متحمل این امر باشه. در زندگی به معنای واقعی یه چشم خنده است، یه چشم اشک است. عزیزان، خداوند دنیا رو اینطور قرار داده است: لا تصیبون نعمتا الا بفراغ اخرى. یه چیز میاد، یه چیز از دستتون میرد، یه موقعیت بهتون میدن، یکی میگیرند. نوعاً دنیا این چنین است. درود خدا بر اون انسان‌های شکیبا و محکم و استواری باد که با شرح صدر لازم تحمل این صحنه ها را دارن. نه اون شادی به تعبیر قرآن موجب میشه که بتر کنن، نه اون غم موجب میشه که یأس بیاد. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه این میشه که وقتی میاد فرح میکنن، نه اون که وقتی میره منقبض بشن. اون حالت تسلط لازم بر نفس رو که این عطای بزرگ الهیست، و واقعا در دعای دستتون بخوانید عزیزان و از خداوند طلب کنید، از جای دیگه هم نمیاد: رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. همون دعای مستجاب موسی را بخوانید و از خدا بخواهید که سینه رو سینا کند و گسترش بدهد در قبال این وضعیتی که در مزاج دنیا وجود دارد. بشرا مهلکو، بشارت گفتن انا مهلکو اهل هذه القريه. در کنار بشارت تخریب است، در کنار آبادانی خرابی است، در کنار تولد فوت است. انا مهلکو اهل هذه القريه، ما اومدیم که هلاک کنیم اهل این قریه را، یعنی این شهر را. این شهر حاضری اشاره به چیست؟ اشاره به نزدیکه. اشاره به نزدیک را حاضری میگویند، نشان میده که سرزمینی که ابراهیم در اونجا زندگی میکنند با این شهر و منطقه‌ای که لوط اونجاست کاملا نزدیکن، و همینطوره هر دو در محدوده بین اردن هاشمی و به اصطلاح شامات و سوریه فعلی همین منطقه فلسطینه. یعنی کل این منطقه پایگاه جناب ابراهیم بوده است. انا مهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين. جناب ابراهیم، اینا دیگه پروندهشون خیلی تاریک است، اینها خیلی ظالمند، به همون معنایی که چند سال قبل از کردن اینها به خدا ظلم کردند که خب به هر حال اینطور قوانین الهی را زیر پا گذاشتن. اینها به خودشون ظلم کردن که تختعون از سبیل امیال شهوات جای عقل رو گرفته است. در وجود اینها اینطور تیروتارشون کرده است و اینها به جامعه ظلم کردند. اینها فساد در اجتماع انسانی ایجاد کردند. به تمام معنا اینها ظالمند. جناب ابراهیم این مطلب رو شنید. خب اینها هم رسولان الهی میخوان به مأموریتشون عمل کنن. یک جمله ای رو اینجا ابراهیم بازگو میکنه. قال ان فیها لوتن قالوا نحن اعلم بمن فیها. جناب ابراهیم وقتی گفتن ما میخوایم بریم این شهر رو زیر و زبر کنیم، نابودش کنیم، گفت ان فیها لوتن، در اون شهر لوت زندگی میکند. قالوا نحن اعلم بمن فیها، ما چه ابراهیم میدونیم چه خبر است. لننجینه و اهله، ما لوت و اهلش رو نجات میدهیم. الا امرأته، مگر زنش رو. کانت من الغابرین، او میماند از ما پسماندگان است، او میماند به هلاک میرسد، نابود میشد با همین قوم. اینجا یه نکته وجود دارد و اون این است که بحث این نیست که ابراهیم به اینها بگد که در اونجا لوط وجود، خب هم لوط میداند که ابراهیم میداند که اونها میدانند، این که گفتگو ندارد که اونجا لوط است، اونها میگن ما میدانیم اونجا لوط است، این که آنچه در جوی میرود آب است، زیر ابروان چشم است، این که حکایت اینه، این که این بحث نیست، بحث اینه خیلی بالاتر از این سخن است. ابراهیم دارد به اینها میگد که شما میخواید برید شهر سدوم رو نابود کنید، عذاب ببرید به امر خداوند؟ بله. آیا وجود لوط، شخصیت مثل لوط، پیری بزرگی، سپری برای عذاب الهی چون لوط، موجب نمیشه که دیگه عذاب خدا در اون سرزمین نازل نشد؟ چرا ابراهیم؟ چرا همینطور است؟ اما ما اول لوط را از اون سرزمین بیرون میبریم، آنگاه عذاب نازل میشود. دقت فرمودید؟ وجود مردان بزرگ الهی عزیزان، وجود اولیاء، وجود اونهایی که اولیایی تحت قبایی، لا یعرفهم الا اولیایی، اون اولیاء خدا که آسمان و زمین گنجایش اونها را ندارد، عرش خدا گنجایش اونها را دارد، اینها سپر بلا از جان بقیه انسان ها و عباد خدا هستند. وجود اینها حافظ است. خداوند سبحان تصریحا در قرآن میگوید ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. پیغمبر، تا زمانی که تو این مردمی، عذاب رو اینها نمیاد. وجود تو یه سپری است که تمام پهنه آسمان و زمین رو بر اینها امنیت کرده است. این دیده میشه. من نمیخوام وارد جزئیات بشم. خیلی از اولیاء خدا که عزیزان ما نمیشناسیمشون، نمیدانیم اینها چی هستند، کجا هستند، چه حالاتی دارند، وجود اینها موجب دفع بلا، وجود اینها موجب بازگرداندن پاره از نکبت ها و عقوبت ها از دیگران میشه. به این اثر وجودی ولی خداست، این اثر وجودی ولی خداست. فرشتگان الهی، لوط که اونجاست، با بودن لوط که من ابراهیم میدانم که عذاب اونجا نازل نمی شود. خب بله ابراهیم، ما هم میدانیم که وجود لوط سپری برای عقوبت می شود، اما ما اول لوط رو بیرون می کشیم، اول نعمت ها رو می گیریم از مردم یکی یک، اولیاء امون میرن، بعد میاد عذاب الهی، بعد ذلت ها میاد، بعد نکبت ها میاد، بعد گرفتاری ها میاد. اول اولیاء میرن، بعد چرس خالی شد، بعد چنین و چنان می شود. ان فیها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیها لننجینه و اهله، ما لوط و اهلش رو، اونا که با لوط بودن، بیرونش می کشیم. البته امل الا امرأته، اینی که گفتیم اهل، همسر لوط لا شامل نمی شود، ولو اینکه کسی در خانه لوط باشه، ولو اینکه همسر لوط باشه. اما وقتی که معیار این حرفا نیست، معیاری نیست که همسر که باشی، ولو نامت ام المؤمنین باشد، اما وقتی مقابل وجود مقدس سید الموحدین، امام المتقین، وصی به حق رسول خدا ایستاده است و ماجرای جمل به پا می کند، دیگه ام المؤمنین اینجا فایده نمی کند، اینجا ام المؤمنین فایده نمی کند. همسر پیغمبر باشد، هر که باشد، مگر این نسبت ها، مگر ما پسر پیغمبر ندیدیم که اسیر طوفان شده است؟ مگر ما همسر پیغمبر ندیدیم قبل از جناب لوط؟ مگر همسر نوح چی بوده است؟ اسیر طوفان شده است؟ خب به هر حال داریم. این نسبت ها دردی را درمان نمی کنه، این نسبت ها دردی را درمان نمی کنه. اون نسبت به اصطلاح فکری است،
اون نسبت روحی است، نسبت ایمانی است، نسبت تقوایی است که ملاک نجات است. الا نه این مسائل، الا امرأته کانت من الغابرین، همسر لوط از غابرین بود. غابرین و واپس ماندگان، از اونها که موندند و مورد عقوبت قرار گرفت. خبر گفته شد و گفتگو هم میان ابراهیم و این جماعت مطرح شد. حالا اومدند رسولان الهی، اومدند وارد شدند بر سرزمین صدوم و میخوان فرمان خدا را اجرا کنند. ولما انجاعت رسولنا لوتن سی ابهم و زاغ ابهم زرعا، چه گذشت بر دل این مرد؟ رسولان الهی آمدند به تعبیر قرآن در قالب انسان وارد شدند. در جای دیگه هم داریم در شکل جوانان زیبایی 10 نفر 12 نفر این ملائکت الله و رسولان الهی آمدند. و ولما انجاعت رسولنا لوتن، وقتی این آمدند سی ابه، دل لوت خون شد و زاغ به مزرعا، احساس کرد که دیگه خیلی روز سخت و تنگی بر اینها و بر خودش میگذرد. تا قوم لوت دیدن که میهمانان تازهی برای لوت اومدند، اون هم یه جوانانی هستند و شکلی دارن، جمالی دارن، وضعی دارن، اون حالت زشت درونی اینها به هر حال دست بر نداشت، حمله کردند. در آیات دیگر داریم که اینها به هر حال شروع کردن ایزا خودشون رو و کار به اونجا رسید که جناب لوط ناله خودش رو بلند کرد. لیت لی بهم قوه، ای کاش من یه نیروی می داشتم تو دهن شما می زدم مقابلتون می ایستادم، یا کاش من یه یاورانی پیدا می کردم، آوی الا رکنن شدید، یه کسی پیدا می کردم بازوی من می شد در میان این جماعت، اما تنها ماندم. تا که کار به اینجا کشید قالو، رسولان الهی گفتن جناب لوط بس است، لا تخف، دیگه اینجا جای نگرانی نیست، ولا تحزن، لا تخف ولا تحزن، نه خوف نه حزن، یعنی نه از گذشته نگران باش نه نسبت به آینده متأثر شو. انا منجوک و اهلک، ما اصلا اومدیم که تو و اهلت را نجات دهیم. الا امرأتک، تعارف هم با کسی نداریم، همسرت میماند. کانت من الغابرین، او خواهد بود. انا منزلون علی اهل هذه القریه رجزا من السماء، ما آمده ایم تا رجز و پلیدی عذاب الهی را بر این جماعت قوم نازل کنیم. البته در خود کیفرخواست مشخص میشه چرا. به ما کانو یفسقون، اگر عذاب الهی نازل میشود چون قبلا گفت کانو ظالمین، اینجا میفهمد کانو یفسقون. در آیات دیگر دارد انهم همول مصرفون، اینا چون مصرف بودند، اینها چون فاسق بودن، اینها چون ظالم بودن. خب بس از هر کدام از اینها به تنهایی خودش یه جرم کامل است. اینها ظالمن به اون معنا که گفتیم، اینها مصرفن چون از مسیر معین خداوند سبحان چه کردن؟ مجاوزتون حد، از حد گذشتن. متاسفانه چنین هم کردن، اینها حدم اجتماع بشری رو موجب شدن و اون نظم اجتماعی رو متلاشی میکنن با به هم زدن خانواده و این شیوهی که اتخاذ کردن. فاسقن خود فسق، خارج شدن از زی و پوشش انسانی است. اینها دیگه رنگ و بوی عالم دیگری رو پیدا کردن. به ما کانو یفسقون، ولقد ترکنا منها آیتا بینه لقوم یعقلون، و باقی گذاردیم از این جماعت آیه بینه ای را، نشانه های آشکاری را برای انسان‌هایی که تعقل کنند و تأمل کنند. همین آقای جیمز هاکس در کتاب قاموس مقدس، قاموس کتاب مقدس، در بحث صدوم رو که مطرح می‌کند اشاره می‌کند به حفاری‌ها و باستان‌شناسی‌های کناره مدیترانه و صدوم و آثار و بقایای قوم لوط رو. همین مرد به اصطلاح آمریکایی شارح الفاظ کتاب مقدس تورات و انجیل عهدین، اونجا اشاره می‌کند به بقایای صدوم و سرزمین قوم لوط و بازماندگان زیر دریای اون و کنارهای خاکی اون و زیر رو شدن سرزمین و مدفون شدن شهر صدوم. فرمود ولقد ترکنا منها آیتا بینه لقوم یعقلون، این اگر انسان ها بخواهند تعقل کنند پایان امر رو این چنین میبینه. و الی مدین اخاهم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا فلرزه مفسدین. خب بعد از ماجرای لوط، خداوند سبحان به سرزمین دیگر، تمدن دیگر و نبی دیگر اشاره می کند که حضرت شعیب باشه،
و سرزمین معان یا مدین که واقع در اردن هاشمی امروز است. انشاءالله ادامه مطالب رو، دعوت حضرت شعیب رو و خصوصیات مطالب این بزرگوار رو انشاءالله در گفتگوی بعد و فردا شب محضر مبارک عزیزان به سمع شریف خواهیم رسوند. خداوند سبحان با لطائف و ظرایف کلام خودش ما رو بیش از بیش آشنا بگرداند، توفیق استفاده صحیح از نعمتهای خودش و غرایز درونی رو به همه ما کرامت بفرماید، شیوه پاسداری ادب و حیا قرآنی را بر همه ما مرحمت بفرماید. صلوات الله برای بحانه است دیگه. مانا صد در صد مثلا آیا امروز میلاد مسعود وجود مقدس زینب کبرا سلام الله علیها بوده است و نبوده است؟ بنده نمیدانم، حالا بعضی ها نوشتند و گفتند و برای صحیح باشد که خب الحمدلله نباشدم، یه بحانه فزونتری باشد برای اینکه بیشتر به نامه نامی بانوی بزرگ بار اشاره شده باشد. دیشب اشاره کردم، امشب هم یه جمله بگم که بدون شک قلب نازنین مادر بزرگوارش از شنیدن حمد و منقبت و ثنای دختر گرانقدرش مسرور و خرسند خواهد شد. دیشب از یه طرف قضیه گفتیم، از چشم شادمانی اون بگیم، امشب هم یه اشاره‌ای به اون طرف ماجرا بکنیم خدمت عزیزان و حکایت اون باشد که کربلا میمرد اگر زینب نبود، شیعه میپژمرد اگر زینب نبود، اسرا عاشورا علم در دست توست، لوح و کرسی و قلم در دست توست، خواهرم زینب علم دارم توی حامی اطفال و بیمارم توی. حکایت این است که این بانوی بزرگ ایستاده است و نظاره میکنه، میبیند که به هر حال دارن دید کاروان غمدیده و مصیبت زده از کنار ابدان شهدا بر خون غلتیده میگذرن. چه حالی بر این عزیزان است که خودشون پیشنهاد دادن که مرو بنا، ما را حتما از کنار مقتل عزیزانمون و کشته هامون عبور بدید. او دارن دیگه اینها رو جدا میکنن، به هر شیوه ناجوان مردانه است اینها رو از بدنهای عزیزانشون جدا کردند. و شنیدید حجت بالغی الهی حضرت سید الساجدین رو جدا کردند از جنازه پدر، اما آقا بر روی مرکب نشسته است، دل نمی کند، نگاه می کند، یه مرتبه نگاه کردند وجود مقدس عقیل تو بنی حاشم زینب کبرا، یه نگاهی کرد دید حضرت سجاد دارد می لرزد، وجود نازنین و حجت خدا دارد می لرزد، در حدی که ترسیدند بر حضرت که این حالت رو آمدن جلو و خطاب کردن همون جمله معروف را که فهمودن یادگار برادرزاده، این چه حالیست، شما حجت خدا هستید، این چه حالیست که شما دارید. فهمودن عمه جان مگر اون بدن بدون سر روی زمین حجت خدا نیست که چنین حالتی را دارد. یه جمله گفتن که تا امروز باقی و جاودان ماند این جمله زینب سلام الله علیها، فهمودن یادگار برادر حجت خدا نگران نباش، بدان سین سبون علا قبر عبی که شهید به تفع علما، به خدا قسم بر روی این قبر پدر مظلوم تو پرچمی نصب می شود که تا قیام قیامت هرچه بر آن شب روز بگذرد باد روی این پرچم می وزد و خاموشی ندارد و جاودان باقی می ماند. آنچه گفتیم بانوی بزرگ همان وعده ایست که تا امروز باقی و جاودان مانده از خداوند سبحان، ما رو پاسدار حرمت این اولیاء قرار بدهد، ما رو قدردان نعمت وجودی زینب، مادر زینب، پدر زینب، برادران زینب صلوات الله علیهم اجمعین قرار بدهد.